ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله خامنه ای علی شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. حسن روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه ای ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا را محکوم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیل را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای وی روز پنجشنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده است. آیت الله خامنه ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی او در شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرده است. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی دو نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا بودند. رهبر جمهوری اسلامی در حکم دیگری سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی را به عضویت در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی امروز با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی قرار است بعد از ظهر امروز با ایرانیان مقیم قرقیزستان هم دیدار و در جمع آنان سخنرانی کند. روحانی در این سفر 2 روزه در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهور روسیه، افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه ادامه ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا را در ایران محکوم کرده است. در این بیانیه آمده به رغم آنکه انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست‌های معتدل‌تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه اوت گذشته وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا طی بازجویی از آنان خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلاوس مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره گفت دولت روحانی اگر می‌خواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است می‌تواند این اقدامات را محکوم کند یا درباره آنها تحقیقات به عمل آورده و عاملانش را مجازات کند. مدیر رادیو فردا آرمان مصطفی نیز گفت آشکار است که عناصری از دولت گذشته هنوز بر سر کار باقی اند، ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد میتوان این وضعیت را تغییر داد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا زیر مجموعه آن است، به 21 زبان مختلف برنامه پخش میکند و هزینه آن توسط کنگره آمریکا تامین میشود. در همین باره گزارش داریم از بابک غفوری آذر.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی عصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ادامه فشارها بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا خبر داد. بر اساس این بیانیه، در ماه گذشته میلادی خانواده 5 نفر از کارمندان رادیو فردا به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، خواسته های مطرح شده در این بازجویی ها از خانواده کارکنان رادیو فردا همان موارد مطرح شده در احضارهای قبلی از جمله درخواست قطع همکاری بستگان آنها با رادیو فردا است. این احضارها نخستین مورد از ادامه فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا از زمان آغاز به کار حسن روحانی رئیس جمهوری تازه ایران محسوب می شود. موضوعی که در بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیرمجموعه آن به شمار می‌رود هم مورد توجه قرار گرفته و در آن آمده که این فشارها در شرایطی بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا اعمال می‌شود که در ایران انتظارات گسترده‌ای مبنی بر در پیش گرفتن سیاست‌های میانه‌روانه از سوی آقای روحانی وجود دارد. کوین کلوز رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در واکنش به این فشارها آن را سانسور به شیوه‌ای دیگر توصیف کرده و گفته این روش ها به همان زشتی تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران است. به گفته کوین کلوز اگر دولت حسن روحانی قصد نشان دادن نشانه هایی از تغییر سیاست هایش نسبت به دولت قبلی را دارد، می تواند این روش ها را متوقف کند. او گفته حسن روحانی می تواند از موقعیت خودش به عنوان رئیس جمهوری ایران در جهت محکوم کردن چنین روش هایی استفاده کند و دستور تحقیق درباره آنها را بدهد. به گفته آقای کلوز هنوز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم، اما واکنش او میتواند نشانه تعیین کنندهی در مواجهه با این موارد باشد. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا نیز با بیان اینکه واضح است هنوز عواملی از دولت گذشته بر سر کار هستند و ایجاد تغییر در دولت کار سختی است، اما گفته اگر اراده سیاسی کافی در توقف این روش ها وجود داشته باشد اقدام در این زمینه غیر ممکن نیست. احضار و بازجویی از خانواده خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تازگی ندارد. پیش از این غیر از رادیو فردا مدیران تلویزیون فارسی بی بی سی نیز بارها از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانش انتقاد کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بودند این فشارها را متوقف کنند. بخش فارسی صدای آمریکا نیز پیشتر از وجود چنین فشارهایی خبر داده بود. علاوه بر مدیران رسانه‌های فارسی زبان، نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار توقف این فشارها شدند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در واکنش به این فشارهای تازه گفته همانطور که اقدامات قبلی تغییری در روند و برنامه‌های این رسانه نگذاشته، فشارهای تازه نیز تأثیری بر محتوای برنامه‌های رادیو فردا نخواهد گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید. در دنیای مجازی چه میگذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
نمایندگان بریتانیا، فرانسه، روسیه، آمریکا و چین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که صاحب حق وتو هستند 20 شهریور درباره بحران شیمیایی سوریه بحث کردند، اما گزارش ها آکیست که فعلا در این باره توافق خاصی صورت نگرفته است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت در گفتگو با محمد زرقامی نگاهی دارد به آخرین تحولات درباره بحران سوریه. ایلیا جزائری:
از اینکه وحید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفت که کشورش موافق است با طرح روسیه برای گذاشتن اسلحه شیمیایی دمشق در اختیار جامعه جهانی، این طرح و تحرکات دیپلماسی هم شروع شد. روسیه اعلام کرده که طرحی در این باره تایید کرده و اون رو به آمریکا ارائه داده تا مورد بررسی قرار بگیره. البته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته روسیه طرحی رو ارائه نداده، بلکه یک عناوینی رو مطرح کرده که باید مورد بررسی قرار بگیرن و قرار هست امروز جلسه ای شروع بشه در ژنو میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای بررسی طرحهای روسیه. البته این جلسه سه روزه است، دوشنبه ادامه خواهد داشت و در اون کارشناسان تسلیحاتی روسیه و آمریکا حضور خواهند داشت. در کنار این فرانسه هم طرحی رو مطرح کرده الزام آور و مقرر بوده در این طرح اگر نظام اسد پایبند نباشه به تعهدات خودش در باره در اختیار گذاشتن اسلحه شیمیایی تحت نظر جامعه جهانی، بشه استفاده از زور کرد علیه نظام سوریه، یعنی تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که البته روسیه با اون مخالفت کرده و شاید فرانسه عقب نشینی کنه و مسئله استفاده از زور رو از طرح خودش حذف کنه. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته جلسه ای داشتن، این طرح ها رو بررسی کردن. البته علی حیدر وزیر امور آشتی ملی سوریه گفته که دولت سوریه موافقت اولیه کرده با طرح روسیه، جزئیات باید بحث بشه و اینکه موافقت نکرده که اسلحه خودش رو در اختیار جامعه جهانی بذاره، بلکه فقط موافقت کرده که تحت نظر جامعه جهانی همون سازمان ملل باشه.
اما موضع کشورهای منطقه به طور کل درباره تحولاتی که در ارتباط با بحران سوریه رخ داده چی بوده؟
اتحادیه عرب استقبال کرده از طرح روسیه و گفته البته این طرح و مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه اگر حل بشه خونریزی‌ها در سوریه رو متوقف نمی‌کنه. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه همین صحبت رو دقیقاً تکرار کرده و گفته باید اقدامی بشه که خونریزی‌ها در سوریه متوقف بشه. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی استقبال کرده از موضع جدید آمریکا و ابراز امیدواری کرده که در اون فریبکاری نباشه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته باید سوریه اسلحه شیمیاییش نابود بشن و گفته که ایران منتظر هست ببینه چه رفتاری با سوریه میشه و چه نوع مجازاتی میشه به خاطر استفاده از اسلحه شیمیایی برای برنامه اتمی خودش.
کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد هم گفته که دولت و مخالفان هر دو در جنایات جنگی در سوریه متهم هستند.
بله، این کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل گفته در یک سال و نیم اخیر 8 کشتار غیر نظامیان توسط دولت سوریه انجام شده و 1 کشتار غیر نظامیان توسط مخالفانش. نمونه هایی هم ارائه داده در این باره، از جمله اعدام های میدانی، اعدام های بدون محاکمه و گروگان گرفتن و بمباران مناطق غیر نظامیان که انجام شده از سوی دو طرف. اما حال هوای سوریه، تعداد قابل توجه از هواداران نظام بشار اسد در دمشق با ماشین‌ها بیرون اومدن، پرچم‌های سوریه رو برافراشته بودند. اما یک مسئله هست، با اینکه مسئله احتمال حمله به سوریه کم‌رنگ‌تر شده، صف‌های طولانی در مقابل اداره گذرنامه در دمشق وجود داره و خیلی از سوریه‌ها در انتظار هستن که گذرنامه خودشون رو دریافت کنن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشی.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
پرویز شعبانی، نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران، خبر داد که از مجموع 180 کارخانه چای شمال کشور اکنون 100 کارخانه تعطیل شدند و 80 کارخانه باقی مانده هم به صورت نیمه تعطیل درآمده است. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
پرویز شعبانی، نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران، روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در مورد کارخانه‌های نیمه تعطیل چای گفت این کارخانه‌ها به جای تولید 30 تن چای در روز تنها 10 تن چای تولید می کنند. پرویز شعبانی در مورد علل این مسئله گفت متاسفانه عدم حمایت مسئولین و واردات بیرویه چای قاچاق باعث زیان کارخانه‌داران چای کشور شده است. او تأکید کرد به دلیل بیتوجهی مسئولین و عدم پرداخت پول چایکاران، تولید برگ سبز چای کشور نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران با اشاره به اقدام استاندار گیلان در خصوص فروش چای سنواتی ادامه داد مصرف چای سنواتی چه برای داخل کشور و چه برای صادرات و مصرف سایر کشورها مضر است. به گفته نایب رئیس اتحادیه چایکاران، تولید چای داخلی حدود 10,000 الی 12,000 تن است که به دلیل ورود چای خارجی و سنواتی ارزان قیمت کارخانه داران همین را هم نمی توانند به فروش برسانند. روز سه‌شنبه ایرج حوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران کشور، نیز به خبرگزاری فارس گفت 25 میلیارد تومان بدهی دولت به چایکاران وجود دارد و مسئولان همچنان وعده های پوشالی را تکرار می کنند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
و ما یک خبر. خانه سینما بعد از 2 سال بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانه سینما همزمان با 21 شهریور روز ملی سینما و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی روز پنجشنبه امروز بازگشایی شده است. در این مراسم سینماگرانی همچون عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمانارا و رضا کیانیان و علیرضا داوود نژاد و هانیه توسلی شرکت داشتند. با بازگشایی خانه سینما، مجمع عمومیان باید برگزار شود و هیئت مدیره این نهاد صنفی را انتخاب کند. 16:14:50 وقت تهران است. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.